دوران وابسته آمریکا و صهیونیسم به نمایش بگذارند. انشالله که فردا همه در این راهپیمایی شرکت میکنیم. به ساعت 23:30 دقیقه رسیدیم و برنامه قند پارسی آماده پخش است. از شما دعوت میکنم به همراه ما این برنامه رو بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو سبا، روز و روزگارتون خوش و دست خدا و همراهتون باشه. انشالله بنده امیر حسین مدرس به اتفاق همکارانم به مدت حدود 20 دقیقه در خدمت شما این با برنامه قند پارسی. از نظامی گنجه‌ای ابیاتی رو خدمتون عرض میکنم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. جواهر بخش فکرتهای باریک، به روزارنده شبهای تاریک. غم و شادی نگار و بیم و امید، شب و روز آفرین و ماه و خورشید. نگه دارنده بالا و پستی، گوا بر هستی او جمله هستی. وجودش بر همه موجود قاهر، نشانش بر همه بیننده ظاهر. میگن جوانی بود به اسم جهانگیر، با اون که فقیر بود از خورد و خوراک خودش میزد و درس میخوند. بقال فضولی که دیوار به دیوارش بود هر روز سر راهش رو میگرفت و میگفت داری وقتتو تلف میکنی، به جای درس خوندن برو یه کاری کاسبی چیزی یاد بگیر که به دردت بخوره. جهانگیر خیلی ناراحت میشد اما خب چیزی نمیگفت، تا اینکه یه روز اونقدر فقیر و بیچاره شد که لباس تنش هم دیگه پاره شده بود. تو خونه نشسته بود و فکر میکرد و همینطور که تو فکر بود یه نفر اومد گفت حاکم شهر تو رو خواسته. جهانگیر پرسید منو از کجا میشناسه؟ بعدم خب من با این لباس کهنه و پاره چجوری پیشش برم؟ مرد که از خدمتکاران حاکم بود رفت و حال روزش رو به حاکم گفت. حاکمم پول و لباس براش فرستاد و جهانگیر لباسا رو پوشید و سر و وضعش رو مرتب کرد و رفت پیش حاکم. حاکم با احترام و مهربانی باهاش رفتار کرد، گفت تو رو برای درس دادن پسر پادشاه انتخاب کردم. بعدم او رو روانه پایتخت کرد. جهانگیر به پسر پادشاه درس داد و او رو باسواد کرد. پادشاه هم بهش طلا و جواهر زیادی بخشید. جهانگیر به شهر خودش برگشت و با اون پولها خانه‌ای برای خودش ساخت و شد کاتب مخصوص حاکم. یه روز بقال فضول ازش پرسید تو چجوری به این مقام رسیدی؟ جهانگیر جواب داد این محصول علم و دانشه. علم دیر به ثمر میرسه اما محصول خوبی میده، محصولی که هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت. حال شده که بهرام گور با گروهی از پهلوانان و دلاوران لشکرش به شکار رفت. در راه به پیرمردی عصا به دست برخوردن. باش گفتگو کردن. پیرمرد گفت: ای پادشاه، در شهر ما دو مرد زندگی می کنن که یکی از اونا فقیر و تهیدسته و دیگری مالدار و ثروتمند. مرد فقیر سقایی جوان مرده به نام لمبک آبکش که روزها در بازار آب می فروشه و از این راه و درآمدی که به دست میاره خرج مهمونای از راه رسیده می کنه. اما مرد ثروتمند ابراهیم نام داره و خسیس و بدجنسه و از ثروت بی حد و حسابش دیناری خرج نمی کنه. خیرش هم به هیچکی نمی رسه. بهرام گور حرفای پیرمرد رو شنید و فکری کرد و دستور داد تا جارچی جار بزنه که کسی حق خریدن آب از لمبک آبکش رو نداره. همین که هوا تاریک شد، سوار اسبش شد و به در خونه لمبک آبکش رفت و در زد. لمبک در رو باز کرد. شاه گفت: ای جوون مرد، من یکی از افراد لشکر ایرانم. از اونا دور شدم، راهمو گم کردم. اگه اجازه بدی میخوام امشب رو در خونه تو بمونم. لمبک که همیشه از حضور مهمون شاد میشد، لبخندی زد و با روی خوش گفت: قدم شما روی چشم من. اگه همه افراد لشکرم با تو بودن، اجازه میدادم که به خونم بیایید و مهمان من باشید. بهرام از اسب پیاده شد و اسب رو به لمبک سپرد و لمبک هم اسب رو در استبل بست و پیش شاه اومد و برای اون که حوصله‌اش سر نره یه دست شطرنج جلوش گذاشت و بعدم رفت غذا و نوشیدنی فراهم کرد و از شاه خواست سر سفره بنشینه و غذا بخوره. شاه از طرز برخورد و پذیرایی او خیلی شگفت زده شد. لمبک با وجود تهی دستی با روی باز و سخاوت ازش پذیرایی میکرد و چهره خندانش نشون میداد که از حضور شاه تو خونش واقعا خوشحاله. بعد از خوردن شام لمبک و شاه خوابیدن. فردای اون روز شاه میخواست بره، اما لمبک ازش خواست که یه روز دیگه مهمونش باشه. بهرام قبول کرد. روز رو در خونه لمبک موند. لمبک مشک خودش رو پر از آب کرد و به بازار برد، اما هیچ کس ازش آب نخرید. لمبک پیراهنش رو از تنش در آورد و فروخت و پارچه‌ای رو که زیر مشک میذاشت به جای پیراهن دور بدنش بست تا برهنه نباشه. بعدم یه مقدار خوراکی خرید و برگشت خونه و با مهربانی از بهرام پذیرایی کرد. روز سومم از شاه خواست که در خونش بمونه. شاه قبول کرد. لمبک دوباره رفت بازار و چون کسی ازش آب نمی خرید، مشک آبش رو پیش پیرمردی گرو گذاشت و کمی پول گرفت، غذایی خرید و به خونه برگشت. بعد خب از بهرام پذیرایی کرد دیگه. روز چهارم به بهرام گفتش که میدونم که توی این خونه کوچیک آسایش نداری، اما اگه از شاه ایران نمیترسی و برات مشکلی درست نمیشه، دو هفته تو این کلبه فقیرانه بمون و مهمون من باش. بهرام گور به جوون مردی او آفرین گفت. بعدم گفت: سه روز تو خونه تو با شادی سپری کردم و دیدم با گشاد رویی از من پذیرایی کردی. مطمئن باش مهمون نوازی و سخاوت تو بی پاداش نمیمونه و نتیجه بسیار خوبی به ارمغان میاره. بهرام گور اینو گفت و از لمبک آبکش خداحافظی کرد و به شکارگاه برگشت. تا شب تو شکارگاه موند و همین که هوا تاریک شد از لشکرش جدا شد و به طرف خونه ابراهیم رفت. همون مرد خسیس بدجنس ثروتمند در زد و خدمتکاری دم در اومد و گفت: چی میخوای؟ شاه گفتش که من از لشکر و نظامیان شاه جدا موندم. اگه اجازه بدی میخوام امشب در اینجا بمونم. قول میدم اسباب زحمت نشم. خدمتکار ابراهیم ازش خواست تا دم در منتظر بمونه. رفت پیش ابراهیم و حرفای بهرام رو براش بازگو کرد. ابراهیم گفت: نه، بگو زود برگرده، چون اینجا خونه یه مرد فقیر و گرسنه‌ایه که خودش هم نون نداره بخوره. چه برسه به اینکه بخواد از مهمونم پذیرایی کنه. بهرام گفتش که من وارد خونه نمیشم. من نظامیم و عادت دارم که مثلا در سختی روزگار بگذرونم، همینجا دم در میخوابم. ابراهیم جواب داد که: ای سوار، میترسم دم در بخوابی و کسی چیزی از تو بدزده و تو به هر حال منو متهم به دزدی بکنی. بیا داخل حیات خونه دم در اتاق بخواب، اسبتم تو حیات ببند، اما از من آب و غذا نخوا. بهرام وارد خونه شد و ابراهیم با خودش فکر کرد که این مرد خیلی پر رو و بی‌شرمه. با وجود این که ازش خواستم از در خونم بره، نرفته، کسی هم نیست که از اسبش نگهداری بکنه. بنابراین بهش گفت: ای سوار، اگه اسبت سرگین بندازه باید صبح زود سرگین رو جمع کنی، به صحرا ببری و اگرم اسبت به دیوار حیات لگد بزنه و خشتی رو بشکنه، باید به جای اون خشت پخته به من تاوان بدی. بهرام قبول کرد و بعدم از اسب پایین اومد و اسب و گوشه حیات بست. نمدی رو که زیر زین اسب داشت دم در اتاق روی زمین پهن کرد، زین اسبم زیر سرش گذاشت و رو نمد دراز کشید. تا اینجا رو داشته باشید، این موسیقی کوتاه بشنویم، بقیهش رو بگم. ابراهیم در خونه رو بست و خدمتکار رو مرخص کرد و سفره‌ای پر از خوراکی برای خودش بالای اتاق پهن کرد و مشغول خوردن شد. همونطور که غذا می‌خورد رو به بهرام کرد و گفت: ای سوار، این سخن منو به یاد داشته باش که در جهان هر کس که داره می‌خوره و اون کسی که نداره فقط نگاه می‌کنه و حسرت می‌خوره. بهرام گفت: این جمله رو قبلا هم شنیده بودم، الان دارم به چشم می‌بینم. ابراهیم بدون اینکه لقمه ای از غذاشو به مرد بده همه رو خورد. وقتی که خوب سیر شد دوباره رو به بهرام کرد و گفت: یادت باشه که هر کی پول داره دلش شاده، چون پول و ثروت مثل زرهیه که تن سرباز رو در جنگ از آسیبها حفظ میکنه. لبهای آدم ندار از نداری و فقر خشک، درست مثل تو که تو این دل شب چیزی برای خوردن نداری، مجبوری منو که دارم میخورم نگاه کنی و حسرت بخوری. بهرام با خودش گفت این ماجرای شگفت‌انگیز و باید به خاطر سپرد. صبح شد و بهرام بلند شد و اسبشو زین کرد و خواست بره. ابراهیم جلوشو گرفت و گفت: ای سوار، اسبت حیات خونمو با سرگین آلوده کرده، قول دادی که سرگین اسبتو تمیز کنی و ببری. بهرام گفت: برو به کسی بگو بیاد و این کارو انجام بده تا مزدشو بدم. ابراهیم گفت: من کسی رو ندارم که این کارو بکنه. فکری به خاطر بهرام رسید. دستمال گرون قیمتی از جنس حریر داشت که بوی مشک و عنبر میداد و همیشه اونو در ساق چکمش نگه می داشت. اونو بیرون کشید و سرگین رو با او پاک کرد و همه رو با خاک به دشت بیرون خونه انداخت. ابراهیم طمعکار همین که دید جنس دستمال از حریره بدون توجه به آلوده بودن، اونو برداشت و تکوند و برا خودش نگه داشت. بهرام از این کارش تعجب کرد اما چیزی نگفت و با شتاب برگشت به کاخ خودش. تمام روز رو درباره برخورد لمبک آبکش و ابراهیم پول پرست و خسیس فکر کرد. فردای اون روز لباس شاهی پوشید و بر تخت نشست و فرمان داد تا لمبک و ابراهیم رو به حضورش بیارن. به یکی از مامورای مورد اعتمادش هم دستور داد تا به خونه ابراهیم بره و هر چی در اونجا میبینه جمع کنه و بیاره. مرد رفت و دید خونه ابراهیم پر از سکه های طلا و نقره و حریر و فرش و چیزایی با ارزش. همه رو جمع کرد و بار چند شتر کرد و به قصر شاه آورد. شاه از دیدن اون همه ثروت شگفت زده شد. به فکر فرو رفت. بهرام گور چند شتر از اونها رو به لمبک آبکش داد و او رو فرستاد تا بره و با اون ثروت زندگی تازه‌ای رو آغاز کنه. بعد رو به ابراهیم کرد و گفت: یادت هست که گفتی هر کس داره میخوره و هر کس نداره نگاه میکنه و حسرت میخوره؟ حالا تو هم از خوردن دست بکش و از این به بعد به لمبک نگاه کن که دارا شده. لمبک میخوره، تو نگاه کن. شاه ماجرای شبی رو برای ابراهیم تعریف کرد که دم در اتاقش روی نمد خابیده بود و ابراهیم حاضر نشد لقمه ای غذا بهش تعارف کنه و صبح روز بعدم دستمال آلوده به سرگین و واسه خودش ورداشت. همه اینا رو براش گفت و بعدم تنها 10 درهم به ابراهیم داد تا سرمایه کارش کنه. ابراهیم از قصر بیرون رفت و به خونش برگشت. دیگه هیچ چیزی از اموال و ثروتش دیده نمی شد چون که شاه تمام اونها رو به خاطر رفتار زشتش ازش گرفته بود. از بابل جناب آقای مهرداد زارع برامون مطلبی فرستادن. نوشتن که میدونید چرا کشور برزیل دانشمند یا نابغه ای تو علم نداره؟ دلیلش خیلی واضحه. موقع حضور غیاب سر کلاس در یکی از شهرهای برزیل اینجوری اون جلسه برگزار میشه: لوئیس داستیا چگولولا داسیلووا حاضر، کیالو دانات لیوان ترز رومارینا حاضر، آلوارو دینا ملیکو تانزان فلوتی حاضر، فرانسیسکو داسیلوا آرماندو میگوتی حاضر، آنتونیو اولیور داگالیوریا حاضر، رونالدو فیگورا تالیرونیا تیچینا لیور حاضر. درینگ درینگ زنگ میخوره، معلمم میگه خب بچه ها برین، انشالله بقیه حضور و غیاب بمونه واسه زنگ بعدی. ممنونیم از آقای مهداد زاره، شنونده محترمی که از بابل برای ما فرستاد. آهنگری بود که با وجود رنجهای متعدد و بیماری که داشت عمیقاً به خداوند عشق می‌ورزید. روزی یکی از دوستاش که ایمان و اعتقاد درست حسابی نداشت ازش پرسید که تو چجوری میتونی با این همه درد و رنج و بیماری به خدا عشق بورزی و او رو این همه دوست داشته باشی؟ آهنگر تأملی کرد و گفت: وقتی که میخوام وسیله آهنی بسازم، یه تیکه آهن رو تو کوره قرار میدم، بعد اون رو روی سندان میذارم، میکوبم تا به شکل دلخواه در بیاد. اگه به صورت دلخواه هم در اومد، خب میدونم که وسیله مفیدیه. اگر نه، اون رو کنار میذارم. همین موضوع باعث شده که همیشه به درگاه خداوند دعا بکنم و از او درخواست بکنم که خدایا من رو در کوره های رنج قرار بده، اما کنار نذار. هر دم بیل و همینطور هر دم کلنگ، دلقک عرض می شود که تهران در عصر ناصری بود، از این دلقک هایی که تو شهر می گردن و پرسه می رن. خیلی خوش ذوق بود، حرفای جالبی می زد، هر جا می رفت دورش جمع می شدن، از شوخی ها و متلکاش می خندیدن. او رو همونطور که عرض کردم جزو دلقک های سیار شهر تهران محسوب کردن. به نظر می رسه که دلقک های سیار دلقک هایی بودن که در نقاط مختلف شهر و برای مردم عادی به عرض می شود که معرکه گیری می پرداختن، اما خب کسی اونا رو به دربار شاه ها راه نمی داده. از جمله این قبیل دلقک های تهران قدیم به جز این هر دنبیل می شه به افرادی مثل میرزا زکی خان، پهلوان کچل، شخصی به نام حمال، شغال الملک اشاره کرد و اینطور که نوشتن هر جا که هر دنبیل ظاهر می شد مردم دورش جمع می شدن و از حرفای او که گاهی توأم با طنز و شوخی و متلک بود و حرفای نیشدار بهرمند می شدن. خب دوستان عزیز، زمان این برنامه ما به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 23:50 است و شما صدای ما را از پخش شبکه رادیویی سبا میشنوید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. عزیزان، یک بار دیگه از طرف خودم و سایر همکارانم در رادیوی سبا اتفاقی که افتاد در حرم شاه چراغ رو خدمت کل ملت ایران تسلیت میگم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم یک بیانیه منتشر کرده که به سمع شما خواهیم رسوند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت این جنایت هولناک و حد که حرمت به حرم نورانی شاه چراغ و اعلام همدردی با خانواده های شهدا و مجروحان این اقدام ددمنشانه، از مردم غیور ایران اسلامی دعوت می نماید که با راه پیمایی پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی این هفته در سراسر کشور، یعنی نمازی که فردا قرار هست اقامه بشه، نفرت و انزجار خود را از توطئه‌های مزدوران وابسته آمریکا و صهیونیسم به نمایش بگذارند. انشاءالله که همه در این راه پیمایی شرکت کنیم و مشت محکمی باشه بر دهان ظالمان. ایران اسلامی پاینده باشی.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن دار، شورش ایرانم تو میدون دیدن دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، بغض تو برشانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران. که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشته است، که خاک تو خاک همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق و بورای من، ایران ایران، نفذ تو بر شانه من، خونده مستانه من، ای زوی خانه من، ایران ایران.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
وطنم تنم چه باشد که بگویم از تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران. وطنم وطنم، وطنم ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران.
من دوست دارمت، اینجا بهشت ماست، فرزند عاشقت مثل فرشته هاست، سبز و سفید و سرخ در پرچم سرنگ، جاری زندگی در قلب این سرنگ. گلهای دامنت با شادی و غمت، من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من. ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران. ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
به ساعت 23:56 رسیدیم. عزیزان، اینجا رادیوی سباست بر روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. شماره تلفن گویای رادیو سبا 021-2786-1055 هست و شماره پیامک رادیوی سبا 30,055. تکرار میکنم، 2786-1055 تلفن گویا، 2786-1055 و شماره پیامک 30,055. نشانی پایگاه اینترنتی رادیوی سبا هم رادیو سبا نقطه IR هست. از طریق این پل‌های ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشین، پیشنهاد، انتقاد یا نظر خودتون رو به گوش ما برسانید. همچنان همراه ما بمانید. اگر صبور نیستی، خود را وادار به صبر کن، زیرا کم پیش می آید که کسی خود را شبیه به گروهی کند و از آن نشود. از سکوت هیبت و بزرگی پدید می آید، از انصاف دوستان بسیار شود، از نیکی کردن منزلت زیاد شود و از فروتنی نعمت تمام شود.